خلاصه ترجمه کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا، نوشته جان مرشایمر و استیون والد. عنوان انگلیسی کتاب: The Israel Lobby in US Foreign Policy. قسمت اول: چرا آمریکایی‌ها عاشق اسرائیلند؟ سلام، من اسفندیار خدایی هستم. تلاش میکنم هر بار یک کتاب مهم و تأثیرگذار در زمینه‌های سیاسی و تاریخی به زبان انگلیسی رو مطالعه کنم و خلاصه ترجمه فارسی رو در یک یا چند پادکست منتشر کنم. برای این کار لازمه که چندین بار کتاب رو بخونم تا ترجمه خوب و خلاصه مفیدی تهیه کنم. جهت تولید این پادکست بیش از 4 ماه برای ترجمه، یادداشت برداری، خلاصه سازی متن، خانش و ضبط وقت گذاشتم و در 3 قسمت تقدیم می شود. این اولین تجربه من در تولید پادکست صوتیه و حتما نواقصی هم داره که امیدوارم در خلاصه ترجمه کتاب‌های بعدی رفع بشه. از راهنمایی‌ها، انتقادات و حمایت‌های شما استقبال می‌کنم. کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا توسط 2 استاد برجسته دانشگاه‌های آمریکا، پروفسور جان مرشایمر استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و پروفسور استیون والد استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد، در سال 2007 منتشر شده. این اثر مهمترین پژوهش در زمینه لابی اسرائیل محسوب میشه. اهمیت این کتاب در اینه که روایتی متفاوت از روابط آمریکا و اسرائیل ارائه میده و به خصوص نفوذ صهیونیست‌ها و لابی اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا رو به خوبی بررسی میکنه. نویسندگان کتاب لابی اسرائیل رو علت بسیاری از بحران‌ها و مشکلات خاورمیانه و مشکلات آمریکا در این منطقه میدونن و معتقدن که بدون درک نقش لابی اسرائیل در آمریکا نمیشه این تحولات رو تحلیل کرد. گذشت زمان نه تنها باعث کهنگی کتاب لابی اسرائیل نشده، بلکه اتفاقاتی که در این فاصله زمانی، یعنی پس از انتشار کتاب تا امروز، در آمریکا، اسرائیل و خاورمیانه رخ داده و این روزها هم در غزه و فلسطین شاهدیم، اهمیت و اعتبار این کتاب رو افزایش داده. جالبه بدونیم که پروفسور جان مرشایمر، یکی از نویسندگان این کتاب، این روزها هم فعالانه در رسانه‌ها به قول خودش به دنبال آزادسازی آمریکا از چنگال لابی اسرائیل. او از رهبران اعتراضات دانشجویان به حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل و کشتار مردم غزه است و از این بابت به شدت تحت فشار قرار داده. برای ما ایرانی‌ها، آمریکا و اسرائیل فقط 2 کشور خارجی نیستند. زندگی و معیشت ما به این ماجرا گره خورده. خسارت‌های هنگفت مردم ایران در سال‌ها تحریم و جنگ مستقیم و غیر مستقیم این موضوع رو برامون حساس‌تر کرده. فقط در یک قلم عرض می‌کنم، به گفته آقای ظریف وزیر خارجه سابق کشورمون، خروج ترامپ از برجام با حمایت آشکار لابی اسرائیل و تحریکات دولت بنیامین نتانیاهو باعث بازگشت تحریم‌ها شد و بیش از 1000 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. برای ما ایرانی‌ها این سؤاله که چه چیزی آمریکا و اسرائیل رو اینقدر محکم به هم پیوند داده؟ چه چیزی باعث شده که به گفته ترامپ و هیلاری کلینتون، آمریکایی‌ها 7000 میلیارد دلار پول و سرمایه خودشون رو در جنگ‌های خاورمیانه، در عراق، افغانستان، سوریه و جاهای دیگه تلف کنن؟ و گاهی هزاران سرباز آمریکایی در این جنگ ها مثلا در عراق کشته میشن. در نتیجه این جنگ ها چی آید آمریکا شده؟ چه بلاهایی بر سر مردم خاورمیانه اومده؟ حالا چی نصیب اسرائیل شده؟ آیا اسرائیل امن‌تر شده؟ عملیات اخیر طوفان الاقصا یا 7 اکتبر و کشتار مردم غزه نشون میده که یه جای کار ایراد داره. آمریکا چه منافعی در حمایت بیدریغ از اسرائیل داره؟ چرا پول، اعتبار، آبرو و منافع خودش رو برای اسرائیل قربانی میکنه؟ این کتاب به این سوالات و سوالات مهم دیگه‌ای پاسخ میده که به اوضاع زندگی و سرنوشت ما مردم ایران و خاورمیانه خیلی مربوط میشن. مقدمه رو کوتاه میکنم تا بریم سر اصل ماجرای کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا. قبل از اون داخل پرانتز عرض میکنم که گرچه این کتاب سال 2007 یعنی سالهای آخر دولت جورج بوش نوشته شده، با اجازه من جاهایی که لازمه ورود میکنم و گاهی به اتفاقات بعد از نوشتن کتاب خیلی کوتاه اشاره میکنم. اینطوری هم تحولات مرتبط پس از انتشار کتاب رو مرور میکنیم و هم صحت و سقم ادعاهای نویسندگان رو در گذر زمان میتونیم بررسی کنیم و در بوته آزمایش بذاریم. چرا سیاستمداران آمریکایی به اسرائیل عشق می‌ورزند؟ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال آینده یعنی 2008 برگزار میشه. این روزها نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه در حال تبلیغ و رقابتند. طبیعتاً اونا در زمینه‌های گوناگون با هم اختلاف دارند. مثلا جمهوری‌خواه‌ها از کاهش مالیات حمایت می‌کنند و دموکرات‌ها خواهان افزایش مالیات ثروتمندانند. همچنین در موضوع سقط جنین، حقوق همجنسگراها، بیمه های اجتماعی و پزشکی، خطر روسیه، نحوه مواجهه با خیزش چین و خیلی موضوعات دیگه بین کاندیداها اختلاف نظر جدی وجود داره. اما در این میان فقط یه موضوع انگار مقدس وجود داره که تمام نامزدهای هر دو حزب در اون اتفاق نظر دارن و اون موضوع حمایت بی غیر و شرط از اسرائیله. در این زمینه نه تنها اختلاف نظر وجود نداره، بلکه همه نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات در حمایت از اسرائیل گوی سبقت رو از همدیگه می رو بایند و با هم رقابت می کنند تا خودشون رو در دفاع از اسرائیل مصممتر نشون بدن. به این جملات نامزدهای اصلی جمهوری خواه و دموکرات ها در حمایت از اسرائیل توجه کنید. میت رامنی از رهبران اصلی جمهوری‌خواه‌ها میگه امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست. من خطر ایران هسته‌ای رو برای اسرائیل درک میکنم و این در دولت من اولویت خواهد بود. در 3 جمله عرض میکنم: ایران باید متوقف بشه، توقف ایران شدنیه و من ایران رو متوقف میکنم. جان مکین دیگر نامزد مطرح جمهوری خواه میگه من روی امنیت اسرائیل با احدی مصالحه نخواهم کرد. هیلاری کلینتون که مشهورترین و مطرحترین نامزد دموکرات های میگه رسالت ما در دفاع از اسرائیل به عنوان سمبل جهان آزاد و دموکراتیک در سرزمین تاریک تروریست، افرادگرایی، استبداد و تهجر خاورمیانه است. دیگر کاندیدای مهم دموکرات‌ها سناتور سیاه‌پوست باراک اوباما که گاهی سخنان دلسوزانه‌ای درباره مردم فلسطین ازش شنیدیم، در جلسه لابی صهیونیست یا ایپک حاضر میشه و اعلام میکنه اگر من رئیس جمهور بشم روابط خوب با اسرائیل رو حفظ خواهم کرد و اجازه نمیدم تزلزلی در این روابط ایجاد بشه. این مطلب از متن کتاب نیست، لذا داخل پرانتز عرض می کنم. این روزها که من در حال ضبط این پادکستم، رقابت‌های انتخاباتی 2024 آمریکا در جریانه. همزمان جنگ خونبار غزه و اعتراضات به کشتار فلسطینی‌ها هم در جریان هست. اخیراً بایدن از نامزدی انصراف داده و کاملا هریس کاندیدای نهایی دموکرات‌ها در رقابت جنجالی با ترامپ. اتفاقاً جو سیاسی آمریکا از همیشه قطبی‌تره و اختلافات از همیشه داغ‌تر. اما همچنان دو نامزد اصلی یعنی کاملا هریس و ترامپ در تنها زمینه‌ای که با هم اختلاف ندارن حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل. در این زمینه اختلاف هست، اما اختلافشون در نفس حمایت از اسرائیل نیست، بلکه رقابت در اینه که کدوم نامزد در حمایت از اسرائیل مخلص‌تر و صادق‌تره. ترامپ ادعا می‌کنه که بهترین دوست اسرائیل در طول تاریخه. او افتخار میکنه به ابتکار خودش در انتقال سفارتخونه آمریکا به بیت المقدس و به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان سوریه به نفع اسرائیل و به خصوص صلح ابراهیمی و عادی سازی روابط تعدادی از کشورهای عربی با اسرائیل. پرزیدنت بایدن عبارت حمایت آهنین از اسرائیل رو به کار میبره. او بارها با افتخار اعلام کرده که یه صهیونیسته. بایدن معتقده که اگر اسرائیل قبلاً تأسیس نشده بود، ما باید امروز اون رو تأسیس می‌کردیم. این روزها شاهد حمایت تمام قد مالی و نظامی دولت بایدن و کاملا هریس از اسرائیل بعد از عملیات طوفان الاقصا و سپس تهاجم اسرائیل به غزه هستیم که تا حالا به کشته و زخمی شدن بیش از 100,000 نفر منجر شده. کاملا هریس همانند بایدن حمله حماس به اسرائیل رو شدیداً محکوم میکنه. او در دیدار با بنیامین نتانیاهو بر حمایت بیقید و شرط و پیوسته از اسرائیل و حق دفاع مشروع اسرائیل تأکید میکنه. حالا جای دیگه هریس راهکار دو دولتی رو به نفع اسرائیل و فلسطین میدونه و با فلسطینی ها در این جنگ ابراز همدردی میکنه و خواستار پایان تهاجم به نوار غزه میشه. همین کافیه که ترامپ مدعی شه که اگر هریس رئیس جمهور بشه، اسرائیل ظرف 2 سال از بین خواهد رفت و بهتران است که من رئیس جمهور بشم، چون من بهترین حامی اسرائیل در طول تاریخ هستم. پرانتز رو میبندم. این کتاب به دنبال پاسخ به این سواله: چرا سیاستمداران جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا که در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی با هم اختلاف دارند، در موضوع اسرائیل یک صدا و متفق القولند، بلکه در دفاع از اسرائیل گوی سبقت رو از همدیگه می‌ربایند؟ چرا وقتی موضوع خاورمیانه مطرح میشه هیچ چیز به جز امنیت اسرائیل برای سیاستمداران آمریکایی اهمیتی نداره؟ آیا امنیت اسرائیل تنها منافع آمریکا در منطقه است؟ چرا سیاستمداران ساکن کاخ سفید و کنگره آمریکا بدون توجه به افکار عمومی مردم خاورمیانه، 1.5 میلیارد مسلمان جهان و حتی بدون توجه به افکار عمومی مردم آمریکا منافع اسرائیل رو آشکارا اولویت خود اعلام میکنن، حتی بالاتر از منافع آمریکا در روابط با جهان عرب و جهان اسلام؟ برای توجیه این حمایت‌های بی‌دریغ و کمک‌های سخاوتمندانه و بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل، پاسخ‌ها یا فرضیات مختلفی مطرح شده که در این کتاب مورد بحث و آزمایش قرار می‌گیرند. 1. برخی ادعا می‌کنند اسرائیل حافظ منافع آمریکا در خاورمیانه است. آیا واقعاً اینطوریه؟ یعنی اسرائیل از منافع آمریکا در منطقه حفاظت می‌کنه؟ 2. برخی میگن اسرائیل مهمترین متحد آمریکا در جنگ با تروریسم در قلب جهان تاریک اسلامه. آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی اسرائیل جلوی حمله تروریست‌ها به آمریکا رو گرفته یا اسرائیل خودش علت تشدید تروریسم و دشمنی با آمریکاست؟ 3. برخی ادعا می‌کنند که دفاع از اسرائیل وظیفه انسانی و اخلاقی ما آمریکایی هاست، چون اسرائیل دولتی مظلوم و بیگناهه که شجاعانه در مقابل ظلم و جهل و تهجر ایستاده. آیا واقعا اسرائیل جانب مظلوم این ماجراست یا فلسطین؟ 4. برخی هم میگن اسرائیل تنها کشور آزاد و دموکراتیک منطقه است که ارزش‌های مشترکی با آمریکا داره. پس این وظیفه ماست که از اسرائیل دفاع کنیم. آیا واقعا حکومت اسرائیل دموکراتیک است و بین شهروندان خود از نظر نژاد و مذهب و قومیت فرق نمیذاره؟ این کتاب مدعیه که هیچ کدوم از فرضیه‌های بالا قادر به توجیه همراهی، همدلی و یکصدایی سیاستمداران آمریکایی در حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل نیست. مثلا اسرائیل در جنگ با تروریسم نه تنها کمکی برای آمریکا نبوده، بلکه کار را مشکل‌تر و پیچیده‌تر هم کرده و بار سنگینی بوده بر گرده آمریکا. چون حمایت بی‌قید و شرط و جانبداری چشم بسته آمریکا از اسرائیل موجب بدبینی و نفرت و دشمنی با آمریکا شده و کار گروه‌های تروریستی مثل القاعده و داعش و حزب الله در عضوگیری و محبوبیت در کشورهای اسلامی رو آسان‌تر هم کرده و حملات تروریستی 11 سپتامبر رو توجیه کرده و عاملان تروریست را از نظر مردم و منطقه در جایگاه قهرمان ملی نشونده. یا این ادعا که آمریکا از نظر اخلاقی متعهد به دفاع از اسرائیل مظلوم و بی‌دفاعه خیلی بی‌معنی و خنده‌داره، چون در دعوای فلسطین و اسرائیل این اسرائیل است که بزرگترین قدرت نظامی منطقه است و پیشرفته ترین تجهیزات نظامی رو داره. این اسرائیله که حمایت کشورهای اروپایی و آمریکا رو داره. این اسرائیله که تنها دارنده بمب هسته‌ای منطقه است و در جایگاه ظالم ایستاده و پیوسته مرزهای مورد تایید آمریکا و سازمان ملل رو نادیده میگیره و سرزمین‌های فلسطینی‌ها رو اشغال میکنه و اونا رو از خونه‌هاشون آواره میکنه. اتفاقاً الزامات اخلاقی حکم میکنه که آمریکا جانب طرف مظلوم این دعوا یعنی فلسطین رو بگیره یا لااقل بی‌طرف باشه. اما چرا هیچ وقت یه نامزد ریاست جمهوری آمریکا در دفاع از طرف فلسطینی کلامی بر زبون نمیاره؟ و یا هیچ کدوم از کاندیداها با اعلام موضع بی‌طرفی در این دعوا وارد گود رقابت‌های انتخاباتی نمیشن؟ پاسخ پروفسور مرشایمر و استیون والت به سوال بالا نقش لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکاست. لابی اسرائیل یک سازمان واحد با رهبری مشخص نیست. لابی از جنس اینترست گروپه. اینترست یعنی علاقه یا منافع. منظور از اینترست گروپ گروهیه که اعضا به خاطر اهداف و منافع مشترک همکاری میکنن. حالا اینترست گروپ یا لابی چه کار میکنه و در آمریکا چطور عمل میکنه؟ سیستم لیبرال آمریکا بر پایه رقابت سیاسی، رقابت اقتصادی و رقابت فرهنگی استوار شده. قانون اساسی آمریکا قید و بندهای محدود کننده چندانی برای مقابله با لابی ها یا اینترست گروپ ها نداره. لابی اسرائیل هم یه اینترست گروپ قدرتمنده که اعضای اون اهداف و ایدئولوژی مشترکی دنبال می کنن. چون این لابی فوق‌العاده قدرتمند، ثروتمند و با نفوذ، افرادی که به دنبال بالا رفتن از نردبان قدرتن میکوشن مواضع و دغدغه‌های این لابی رو در نظر بگیرن یا لااقل با اون در نیفتن، بلکه با اتخاذ مواضعی در حمایت از اسرائیل از کمک‌های مالی و رسانه‌ای گسترده این لابی بهره‌مند بشن. اونا میدونن که نامزدهایی که مواضعی در حمایت از فلسطین یا علیه اسرائیل داشته باشند با سد مستحکم لابی اسرائیل مواجه میشن و به طرق مختلف حذف و به حاشیه رونده میشن. توجه کنید که قضیه اسرائیل و فلسطین و به طور کلی مسائل خاورمیانه برای بسیاری از نامزدها اولویت یا دغدغه چندان مهمی نیست، یا شاید اونا متوجه عمق فاجعه این لابی برای منافع آمریکا در خاورمیانه نیستند. این سیاستمدارا از یک طرف به کمک‌های مالی و سیاسی و رسانه‌ای گسترده لابی اسرائیل چشم دارند و از طرف دیگه از در افتادن به اون می‌ترسند و می‌دونن که هر سیاستمداری که بخواد به جایی برسه باید در دعوای فلسطین و اسرائیل جانب اسرائیل رو بگیره یا لااقل مقابل این لابی نمونه و در دنیای گسترده سیاست به دنبال اهداف و اولویت‌های دیگه بره. کمک‌های آمریکا به اسرائیل. یکی از بخش‌های جالب کتاب توجه هوشمندانه نویسندگان به ابعاد و اشکال کمک‌های عجیب غریب آمریکا به اسرائیل. این کمک‌ها ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، علمی، تبلیغاتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی و تکنولوژیکی گسترده و حیرت انگیزی داره. مثلا استفاده مکرر از حق وتو به نفع اسرائیل و به ضرر فلسطین در سازمان ملل. آمریکا بیشتر از هر کشور دیگه از حق وتو استفاده کرده. تا این لحظه 88 بار از حق وتو استفاده کرده که 55 مورد اون در حمایت از اسرائیل و به ضرر فلسطین بوده و مانع صدور قطعنامه‌ها شده. انگار حق وتو از ازل فقط یه قربانی داشته و اون فلسطین بوده و یه برنده داشته و اون هم اسرائیل. سایر کمک‌های آمریکا به اسرائیل در اختیار گذاشتن پیشرفته‌ترین سلاح‌های نظامی، نادیده گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای نظامی اسرائیل، بلکه آمریکا مانع نظارت آژانس هسته‌ای سازمان ملل از تأسیسات اتمی اسرائیل شده. کمک‌های اطلاعاتی و جاسوسی به اسرائیل، کمک‌های علمی و تکنولوژیک، فشار دیپلماتیک خستگی ناپذیر بر کشورهای منطقه برای تأمین منافع اسرائیل و عادی سازی روابط با تل آویو، دخالت نظامی مستقیم علیه دولت‌ها و گروه‌های مخالف اسرائیل و تحریم اونها از جمله تحریم‌های ایران، و به خصوص کمک‌های اقتصادی سخاوتمندانه مستقیم و غیر مستقیم از منابع مختلف و به طرق مختلف. میشه گفت هیچ کشوری در طول تاریخ چنان کمک‌های گسترده‌ای رو به کشوری دیگه نکرده. حالا ما در این پادکست فقط به کمک‌های اقتصادی بسنده می‌کنیم. کمک‌های اقتصادی مستقیم رسمی و اعلام شده آمریکا به اسرائیل تا سال 2005 که نویسندگان کتاب دسترسی داشتند بیش از 154 میلیارد دلاره. آمریکا در شرایط عادی سالیانه بیش از 3 میلیارد دلار به اسرائیل کمک می‌کنه. اما به اعتقاد نویسندگان کتاب این فقط یه شوخیه. چرا؟ چون بخش کوچیکی از کمک‌های آمریکا به اسرائیل رو نشون میده. میشه گفت مثل نوک کوه یخ عظیمیه که در زیر آب پنهان و به چشم نمیاد. قبل از اینکه وارد جزئیات این کمک‌ها از زبان نویسندگان بشیم، داخل پرانتز عرض می‌کنم بعد از عملیات طوفان الاقصی و جنگ غزه در آبان 1402 آمریکا 14 میلیارد دلار به صورت اورژانسی به اسرائیل کمک کرد. 5 ماه بعد در شرایطی که ترجمه این کتاب و تهیه پادکست انجام می شد، یعنی در فروردین 1403، کنگره آمریکا 26 میلیارد دلار دیگه هم برای کمک به اسرائیل تصویب کرد. از این مبلغ 9 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه ایه که بخشی از اون شامل مردم غزه هم میشه، که البته شرایط اون رو اسرائیل و آمریکا تعیین میکنن و در واقع ابزاری در دست اسرائیل برای کنترل و ساماندهی غزه و هدف تأمین امنیت اسرائیل. در مرداد 1403 یه بار دیگه آمریکا یه بسته 20 میلیارد دلاری دیگه هم به اسرائیل کمک کرد. بعد از جنگ غزه تا این لحظه آمریکا جمعاً 60 میلیارد دلار به اسرائیل کمک نقدی اورژانسی کرده. جالبه بدونید که کل بودجه عمرانی ایران در سال 1402 که همین روزها اعلام شد فقط 5 میلیارد دلاره. پرانتز بسته، برمیگردیم به کتاب. آمریکا به تعدادی از کشورهای دیگه مثل پاکستان، مصر، اردن، افغانستان موقع نوشتن کتاب، نیجر و سیرالئون هم کمک میکنه. اما هیچ کدوم از این کمک ها قابل مقایسه با اسرائیل نیست. مثلا کمک های آمریکا به این کشورهای فقیر به تدریج و با اقساطیه که آمریکا تصمیم میگیره و مشروط به تعهداتیه مثل اصلاحات سیاسی و اقتصادی و یا در راستای مبارزه با بیماری ایدز و اجرای فلان پروژه، و باید این کشورها پاسخگو باشند و کاری که خوشایند آمریکا نیست انجام نداده باشند. اما درباره اسرائیل هیچ قید و بندی نیست. هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو. لازم نیست اسرائیل درباره چگونگی مصرف این پول‌ها به آمریکا گزارش بده. بلکه کمک‌ها به اسرائیل یکجا و در کمتر از اولین ماه ابتدای سال مالی پرداخت میشه. یعنی در شرایطی که دولت آمریکا هنوز درآمد چندانی از مالیات دهندگان آمریکایی دریافت نکرده، سهم اسرائیل را بدون هیچ قید و شرطی یک جا و نقدی پرداخت میکنه. مثل این میمونه که یک کارمند تمام حقوق سالیانه خود رو اول سال یعنی یکم ژانویه دریافت کنه. کمکی که آمریکا به کشورهای اسلامی و عربی میکنه مشروط به خوشرفتاری با اسرائیله. مثلا مصر دومین دریافت کننده کمک از آمریکا و سالیانه 2 میلیارد دلار دریافت میکنه. اردن هم سالیانه 700 میلیون دلار کمک میگیره. اما این کمک ها مشروط به اقدامات مشخصی در جهت بهبود روابط با اسرائیل و در راستای تأمین امنیت اسرائیل و باید کمک غیر مستقیم به اسرائیل محسوب شه. مصر بعد از پیمان صلح کمپ دیوید این کمک ها را دریافت کرده و همون سال عقد پیمان نقدن 6 میلیارد دلار از آمریکا بابت امضای قرارداد دریافت کرد. کمک های آمریکا به فلسطینی ها در غزه و کرانه باختری را هم باید در همین چارچوب تعریف کرد. علاوه بر کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت آمریکا که بعضاً ذکر شد، در شرایط عادی سالیانه بیش از 2 میلیارد دلار توسط بخش خصوصی و صاحبان سرمایه آمریکا به اسرائیل کمک میشه و این قطعاً با حمایت و تشویق دولت آمریکا ممکنه. این سرمایه‌داران در قبال این کمک‌ها از منافعی مثل معافیت‌های مالیاتی، نفوذ و رانت برخوردار میشن و چندین برابر این پول به اونا برمیگرده و این کمک ها برای رضای خدا نیست. در آمریکا گروه ها و انجمن هایی مثل Friends of Israel Soldiers کمک هایی برای سربازان و نظامیان اسرائیلی جمع‌آوری می‌کنند. مسیحیان صهیونیست و به خصوص کلیسای بزرگ ایوانجلیکال ها هم کمک های مالی زیادی به اسرائیل می‌کنه که تا حالا هیچ برآوردی درباره این کمک ها نشده. اما هنوز ماجرا تموم نشده. دولت آمریکا به اسرائیل وام های هنگفتی هم پرداخت می‌کنه. مثلا 2 سال بعد از فروپاشی شوروی در سال 1994 آمریکا به بهانه سکنا دادن یهودیان شوروی در خاک اسرائیل 10 میلیارد دلار به این کشور وام داد. اما هنوز داستان ادامه داره. یکی از موارد کمک‌های غیر مستقیم آمریکا به اسرائیل دریافت وام از نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی و ارگان‌های بین المللی دیگره. اسرائیل این وام‌های کلان و بدون سود رو از طریق نفوذ و فشار آمریکا و با ضمانت و اعتبار آمریکا دریافت می‌کنه. اسرائیل کشور فقیری مثل نیجر، سیرالئون و افغانستان نیست. علارغم جمعیت اندک 5-6 میلیونی، اسرائیل 29مین اقتصاد بزرگ دنیا رو داره. بالاتر از پرتغال، کره جنوبی و تایوان. درآمد سرانه یه اسرائیلی از یه شهروند انگلیسی یا فرانسوی بیشتره. حالا این رو داخل پرانتز عرض می‌کنم. الان یعنی سال 2024 میلادی و 1403 شمسی اقتصاد اسرائیل یک پله صعود کرده و در جایگاه 28 جهانه. جی دی پی اسرائیل 530 میلیارد دلاره که با توجه به جمعیت درآمد سرانه اسرائیل در جایگاه 20 دنیا قرار داره. بالاتر از کشورهای ثروتمندی مثل فرانسه، ایتالیا، انگلستان، ژاپن، عربستان و کویت. با همه این اوصاف اسرائیل همچنان این روزها هم بیشترین کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم را از آمریکا دریافت می‌کند. آنچه شنیدید بخش نخست خلاصه ترجمه کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا بود با عنوان چرا آمریکایی‌ها عاشق اسرائیلند. 2 بخش دیگه از خلاصه ترجمه کتاب لابی اسرائیل باقی مونده که در آینده نزدیک در 2 پادکست دیگر تقدیم خواهد شد. عنوان بخش دوم لابی اسرائیل با منافع آمریکا چه می‌کنه؟ و عنوان بخش سوم با لابی اسرائیل چه کنیم؟ هر کدوم از این 3 پادکست خلاصه ترجمه چند بخش کتاب لابی اسرائیل هستند که به صورت آزاد ترجمه و خلاصه شدند. همونطور که ابتدا عرض کردم این اولین تجربه من در تولید پادکست صوتیه و برای موفقیت در این زمینه نیازمند حمایت و راهنمایی شما هستم. فعلا تنها آدرس دسترسی به پادکست کانال تلگرام مطالعات راهبردی آمریکا به آدرس @اسفندیارخدایی. امیدوارم بتوانم در سرویس دهندگان صوتی از جمله کاست باکس و سایر اپلیکیشن های مرتبط هم بارگذاری کنم و ناگفته پیداست که در این زمینه هم نیازمند راهنمایی افرادی هستم که در انتشار پادکست تجربه دارند. از اینکه گوش می دهید صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.